কি বিমানা জবেদন
دوستان شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی سقراط به عیادت یک بیمار رفت و هنگامی که نبض چهره بیمار را دید به او گفت: فرض کن من، تو و بیماریت سه نفر هستیم و هر سه هم دشمن یکدیگریم. اکنون اگر تو یار و دوست من بشوی و هرچه بگویم انجام دهی و از هرچه منعت کنم خودداری کنی، ما دو نفر خواهیم شد و بیماری تنها خواهد ماند و در این صورت می توانیم بر بیماریت غلبه کنیم و پیروز شویم، زیرا هرگاه دو نفر با یکدیگر متحد، همراه و همدل شوند، می توانند یک نفر را شکست دهند و این حقیقتی مهم و ارزشمند است و هر کس که عاقل باشد می تواند به راز آن پی ببرد.
لقمان غلامی بود دانا، با وفا، مهربان و خیرخواه و خلاصه خوبی ها را در خود یک جا گرد آورده بود و از این رو نزد ارباب بسیار عزیز بود. اربابش او را حتی بر فرزندانش مقدم می داشت. خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بند زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. عشق ارباب به لقمان آن اندازه بود که جز از غذایی که لقمان از آن خورده بود نمی خورد. او هر غذایی را که لقمان از آن نخورده بود دور می ریخت. روزی برای ارباب لقمان خربزه به ارمغان آورده بودند. فرزندش را گفت تا لقمان را فرا خواند. خربزه را پاره کرد و یک قاچ به لقمان داد. لقمان آن را چون عسل بلعید. ارباب که دید لقمان خربزه را بسیار دوست داشت، قاچ دوم و سوم را به او داد تا به 17 رسید. تنها یک قاچ باقی ماند. ارباب آن را به خود اختصاص داد و خواست آن را بخورد تا ببیند این خربزه چقدر شیرین است که لقمان آن را چنین با اشتها می خورد. اما چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. خربزه نه تنها شیرین نبود، بلکه چنان تلخ بود که زبان ارباب آبله زد و حلقش سوخت. دقایقی گذشت و حال ارباب بهتر شد. پرسید: لقمان، چگونه تو این زهر تلخ را چنین با اشتها خوردی و خم به ابرو نیاوردی؟ نوش چون کردی تو چندین زهر را؟ لطف چون انگاشتی این قهر را؟ این چه صبر است، این صبوری از چه روست؟ یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ مگر تو دشمن جان خود هستی؟ لقمان گفت: من از دست تو شیرینی ها چشیدم و نعمت ها گرفتم، شرم کردم تلخی این یکی را به رویت بیاورم. این ناسپاسی است که هزار هزار خوبی ببینم و هنگام یک ناخوشی فغان برآورم. در واقع دست شیرین بخش تو تلخی در این خربزه باقی نگذاشت. آری، محبت کیمیایی است که هر تلخی را شیرین می کند، درد را شفا می دهد و مرده را زنده می کند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. لایحه قانون درباره جریمه تا 60 میلیون روبل برای تقلب اسناد برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی از جانب دومای دولتی روسیه به تصویب رسید. دومای دولتی روسیه در خانش دوم و سیوم قانون در باره جریمه با مبلغ تا 60 میلیون روبل برای تقلب اسناد مهاجران را قبول کرد. قانون نو برای شخصان حقوقی که دست به مهاجرت غیر قانونی میزنند مقرر کرده شده است. در رابطه با این موضوع سامونه سپوتنیک می نویسد طلبات از جمله برای ویران کردن قاعده های بر روسیه با قیدگیری مهاجرت انتخاب جای اقامت یا استقامت رب دارد. علاوه بر این مسئولیت شخصان حقوقی برای فعالیت غیر قانونی مهنت در روسیه سخت تر می شود. بر اساس قانون برای صادر کردن این گونه قانون شکنی ها جریمه با مبلغ از 5 تا 10 میلیون روبل با مصادره مال و دارایی و برای تکرار صادر کردن جنایت از 10 تا 60 میلیون روبل مجازات پیش بینی شده است. اینچنین برای قلبک نمودن حجت تصدیق کننده شخصیت از جانب شخصی واقعی قلبک در مهر یا ورقه با مبلغ از 40 تا 80 هزار روبل و در صورت تکرار شدن جنایت از 100 تا 200 هزار روبل جریمه مقرر شده است. عزیزان همراه، قبلا گفته شده بود که دومای دولتی روسیه قصد دارد 6 قانون نو در ساحه مهاجرت را قبول کند. همین طریق مقامات روسیه تصمیم دارند مکانیزم های حقوقی مبارزه با مهاجرت غیر قانونی تهیه کنند. رئیس حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه باور دارد که در صورت رعایت قانون‌ها از جانب کارفرمایان روند مهاجرت در روسیه تنظیم می‌شود. در صورت رعایت قانون مهنت و حقوق مهاجران تنظیم روند مهاجرت امکان پذیر است. در این باره والری فادیو رئیس شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه در مصاحبه با ایزوستیا اظهار نظر کرده است. با گفته وی مسئولیت ورود کارگران خارجی به کشور باید پر را به دوش کارفرما باشد. رئیس شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه افزود که کارفرما باید احتیاجات خود را به مهاجران اساسناک کنند. مثلا در میدان ساختمان به آنها کار کرده غیر امکان است. وی تاکید کرد اثبات کن چی قدر ضرور است آنها را بیار. جای به جای سقوط کن. در حالت ضروری مبلغ معالجه را پرداخت کن. باید کدکس مهنت و حقوق مهاجران را احترام کرد. مزد یک خیله دهید. در روزهای استراحت با مزد دو چند کار کنید. کارفرمایان باید قانون را رعایت کنند. پس وضع دیگر می شود. با گفته او اگر کارفرمایان با مهاجران به طور دیگر مناسبت کنند پس آنها باید جریمه هنگفته بدهند. قبلا روز 7 نوامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که مقامات روسیه در مسئله جلب مهاجران پیش از همه باید منفعت‌های شهروندان روسیه را به نظر گیرند. با گفته پوتین خارجیانی که برای کار به روسیه می آیند اگر زبان روسی را خوب دانند، سنت‌های روسی را دانند و قانون‌ها را رعایت کنند به مشکل دچار نمی شوند. او در جلسه کلوب بین‌المللی مصاحبه‌ای ولده تاکید کرد که مهاجران نیز باید در شرایط انسانی زندگی کنند و از همه امتیازها استفاده نمایند. پوتین گفت که اما با این همه قانون‌ها و توصیه‌ها در رابطه با تنظیم روند مهاجرت در اینجا کمبودی‌ها وجود دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دادگاه شهر مسکو مهلت تفتیش پرونده حمله تروریستی در کراکوس را تا 22 فوریه سال 2025 تمدید کرد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، مهلت تفتیش پرونده تقریبا آخر ماه 2025 تمدید شد. استناد به سند دادگاه خبر داده است. قبلا دادگاه بسمنی شهر مسکو مهلت بازداشت عاملان حمله تروریستی در کوچه حال میرزایف، مرادعلی رجب‌علی‌زاده، محمد صابر فیضاو و شمس‌الدین فریدون را نیز تمدید کرده بود. روز 22 مرد در تالار کنسرتی کراکوسیتی هال واقع در شمال و غربی مسکو تیرپرانی رخ داد. چند نفر و بدون نقاب وارد بینای مرکزی شدند. آنها آدمان تیراندازی کردند و بعد از آن کرسی های تالار را آتش زدند و اینچنین نارنجک های آتش را پرتاب نمودند که باعث سوختار شدید و قسمان فرو ریختن بینای کراکوسیتی هال گردید. طبق معلومات آخر کمیته تفتیشات روسیه در نتیجه حمله تروریستی در کراکوس بیش از 140 نفر کشته شده اند که 6 نفری آنها کودکان می باشند. جنایتکاران صبح بر وقت 23 مرد در ولایت بریانسک در نزدیکی مرز با اوکراین بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن مراجعت خود به شهروندان قید کرد که بعد از حمله تروریستی جنایتکاران به سمت اوکراین حرکت میکردند که در آنجا برای آنها یک دالان ویژه آماده کرده شده بود و تاکید کرد که هیچ یکی از شرکت آنان نباید از جزای عادلانه رها یابد. پوتین توجه را به آن جلب کرد که در پس حمله تروریستی در مناطق مختلف جهان نه تنها گروه های تونگرا بلکه خدمات های ویژه بعضی از کشورها نیز دست دارند. پلیس شهر دوشنبه یک ساکن 30 ساله ناحیه با گمان سوء قصد به کشتار و آزار و اذیت مهاجران در روسیه بازداشت کرده است. ریاست وزارت کارهای داخلی با نشر این خبر از او رسول جان رسولوف نام برده گفته است که در شهر سخالین روسیه مهاجران مهنتی تاجیک را شکنجه و لتوکوب میکرده است. با گفته منبع او از جمله 3 مراتبه تلاش کرده است که یک ساکن ناحیه 5 را با تپانچه آسیب رسان بخترد و به همین مقصد به طرف او تیر کشاده در نتیجه تیر به 2 تاجیک دیگر رسیده و آنها جراحت های جسمی برداشتند. و مشخص نگفته است که پس از تیر خوردن خود ساکن ناحیه 5 آسیب دیده است و یا کشته شده است. با نوشته سامانه ازیپلوس عین حال دادستانی کل تاجیکستان علیه رسولوف با گمان سوء قصد به کشتار و آدم کشی پرونده جنایی باز کرده است. بر اساس این 2 اتهام با او از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. گفته می شود که این نفر حالا در حبس پیشکی قرار دارد. پلیس دوشنبه گفته است نفرانی که مورد آزار و اذیت رسولوف قرار گرفتند می توانند توسط رقم های 222-90-90 و 222-24-36 به این نهاد مراجعت کنند. یادآور می شویم که این اولین حادثه بازداشت یک شهروند تاجیکستان برای آزار هموطن خود در روسیه نیست. پیشتر نیز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در همکاری با مقامات دخلدار روس گروهی متشکل جنایتی را آشکار کرده است که در حدود روسیه با گروگانگیری و تهدید و تاراج مهاجران کاری تاجیک مشغول بوده اند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. برنامه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تاجیک بچهت مخدا کی سرگردانمه در ملک غریب آمد و گیرانمه این ملک غریب بی با همه کم گشت با پدر و مادر تربیه کشت ای خدای جان نیست قدر وطن و بیه که ملتی من از وطن به وطن شد ای خدای جان نیست قدر وطن و بیده که ملتی من از وطن به وطن شد یکی در غربه مگذرد از پدر و مادر جدا مگذرد ای خلق تاجیک و خدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد تاجیک بچه این و خدا که سرگردانمه در ملک غریب آمد و گیرانمه تاجیک بچه این و خدا که سرگردانمه در ملک غریب آمد و گیرانمه این ملک غریب بی با همه کم گشت با پدر و مادر تربیه کشت ای خدای جان ریز قدر وطنم بیده که ملتی من از وطن به وطن شد
یارانی همراه امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد در این لحظه آسیای مرکزی در هفته رو میشنوید
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان
به نام خداوند بخشنده مهربان با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت سرپرست افغانستان گفت که ایران آمادگی تکمیل طرح‌های نیمه تمام در افغانستان است. کاظمی قومی در این دیدار افزود که ایران تلاش میکند با فعال ساختن و توسعه بندر چابهار امکان دسترسی افغانستان به آبهای آزاد را فراهم کند. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تأکید کرد که ایران تمایل دارد طرح‌های عمرانی و علمی را در دانشگاه‌های افغانستان تکمیل کند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت سرپرست افغانستان نیز در این دیدار گفت که حکومت سرپرست خواستار روابط حسنه با تمام کشورها است و اجازه نمی دهد که هیچ خطر از خاک افغانستان دیگر کشورها را تهدید کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان در اعلام تازه ترین آمار و ارقام از حجم تجارت میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران، از افزایش مبادلات تجاری میان دو همسایه از ابتدای سال جاری شمسی 1403 خبر داد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان با صدور بیانیه اعلان کردند که افغانستان و ایران در مدت 7 ماه گذشته 1,827,000,000 دلار تبادلات تجاری داشتند. بر اساس این بیانیه از این رقم 30,000,000 دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران و نزدیک به 1,800,000,000 دلار سهم صادرات ایران به افغانستان است. با گفته مسئولان کشور افغانستان این رقم افزایش بیانگر افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور همسایه است. میزان تجارت میان افغانستان و ایران در 3 سال گذشته روند افزایشی داشته است. فریدون نصیروف سفیر ازبکستان در ایران هفته گذشته در دیدار با غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی ایران گفت کشور با افغانستان بیش از 1,000,000,000 دلار تجارت دارد و این رقم در تجارت با کشور ایران میتواند به 5,000,000,000 دلار برسد. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار بر لزوم افزایش سطح تبادلات تجاری تأکید کرد و گفت باید تلاش کنیم توافقاتی که در گذشته مقامات بلندپایه دو کشور به ارتقای سطح روابط انجام دادن را محقق کنیم. استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه معادن ظرفیت تبادل و سرمایه گذاری مشترک بین خراسان رضوی و طرف ازبکستان وجود دارد گفت ایران مسیر خوبی برای ترانزیت کالا محسوب می شود. روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین ایران و ازبکستان در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و مقامات دو کشور در مذاکرات خود بر رشد مناسبات دو جانبه تأکید کردند. ایرج الهی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو که در سومین نشست سه جانبه ایران، هند و ازبکستان با محوریت بررسی توانمندی های بندر چابهار و مسیر ایران در هند به ازبکستان سخن می گفت با تشریع اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل طرح‌های مواصلاتی به بندر چابهار حجم سرمایه‌گذاری های ایران در این زمینه را چشمگیر دانست و از اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی ایران خبر داد. در این جلسه که علاوه بر سفیر ایران مدیران وزارت خارجه و راه و شهرسازی ایران، مقامات وزارتخانه های مختلف و مرتبط هند و ازبکستان نیز، نمایندگی از وزارت صناعت افغانستان نیز حضور داشتند، راه های تسریع در گسترش توانمندی های بندر چابهار و بهره برداری بیشتر از این بندر بررسی شد. طرف هندی با اشاره به تعهدات کشورش بر سرمایه گذاری 120 میلیون یورویی برای توسعه تجهیزات بندر چابهار و اعطای خط 250 میلیون یورویی برای اتصال این بندر به شبکه ریلی ایران بر گسترش روابط همکاری با ایران به منظور توسعه توانمندی های چابهار و تقویت راهگذر شمال جنوب تأکید کرد. نماینده دولت ازبکستان نیز به موقعیت جغرافیایی کشورش و سابقه بهره‌مندی از مسیر ایران اشاره کرد و مسیر چابهار مطمئن ترین و مناسب ترین مسیر دستیابی ازبکستان به بازارهای جهان خواند و خواستار تسریع حل مشکلات در این زمینه شد. همچنین نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی و صناعت افغانستان با اشاره به نقش چابهار در دسترسی آسان، ارزان و کوتاه این کشور به هند، علاقه‌مندی این کشور را برای افزایش ارسال محموله ها در این مسیر اعلان کردند. چابهار یکی از شهرهای جنوب خاور استان سیستان بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی ایران است که در کرانه دریای مکرم و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی های اقیانوسی پیمان را دارد و مناطق آزاد بازرگانی ایران است. این بندر در سالهای گذشته مورد اقبال مسئولان سیاسی کشور قرار گرفته است و برنامه های برای رشد آن ایران و هند در دستور کار قرار دارد. بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان به آبهای آزاد است، از اهمیت فراوان برخوردار است. نمایشگاه بین المللی کتاب چاپ و تحصیل و آموزش در خارج از کشور در شهر الماتای قزاقستان آغاز به کار کرد. این نمایشگاه کشورهای از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، لهستان، لیتوانی، جمهوری آذربایجان، آلمان، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان علاوه بر ارائه آثار نشر خود در یک سال گذشته به معرفی توانمندی های دانشگاه های خود در جهت جذب دانشجویان خارجی پرداختند. از جمهوری اسلامی ایران رایزنی فرهنگی ایران در قزاقستان، نمایشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران در این نمایشگاه حضور فعال داشتند. رایزنی های فرهنگی ایران با ارائه 40 عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور پیدا کرد و کتاب های با موضوعات ادبیات، کودک، تاریخ، ایران شناسی و کشورشناسی در بخش مسابقه بین المللی این نمایشگاه رقابت کردند. همچنین در غرفه رایزنی فرهنگی ایران فرصت های تحصیل در ایران را وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای علاقمندان تحصیل به ایران معرفی کرد. این نمایشگاه تا روز جمعه 22 نوامبر سال 2024 ادامه داشت. انار کریمو وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان در دیدار سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صناعت دست ایران با تشکر از حضور صالح امیری در باکو و اجلاس اخیر وزیران گردشگری گفت سفر وزیر گردشگری جمهوری اسلامی ایران به کشور جمهوری آذربایجان تمایل دو کشور را برای بهبود بیش از پیش روابط نشان می‌دهد. کریمو همچنین در ادامه این دیدار با پیشنهاد تنظیم سازی و کار مشخص بین دو کشور برای حفاظت از میراث فرهنگی در مقابل تغییرات اقلیمی و پیشگیری از قاچاق اموال تاریخ افزود، اگر این مکانیزم در چارچوب مشخص و جهانی قرار گیرد میتواند از حمایت های بین المللی نیز بهره مند شود. صالح امیری نیز با اشاره به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی بین دو کشور بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان تأکید کرد و گفت آمادگی داریم با انتقال تجربیات و دانش خود در حوزه مرمت، کاوش و حفظ و احیای میراث فرهنگی جمهوری آذربایجان را در این مسیر مهم یاری کنیم. پارلمان ارمنستان با 95 رأی موافق توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. وزیر اقتصاد ارمنستان با توافقنامه موقت تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران که در سال 2019 امضا شده بود را مبنای این توافقنامه جدید اعلان کرد و گفت تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران از 2.4 میلیارد دلار به 5.2 میلیارد دلار افزایش یافته است. روسیه، بلاروس، قرغیزستان، ارمنستان و قزاقستان اعضای اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. ایران و ارمنستان با توجه به روابط دیرینه دو کشور پیوستگی‌های فراوانی دارد، این پیشینه مثبت در ابعاد مختلف روابط دو کشور تأثیر گذار بوده و به همین دلیل ارمنستان در روابط اقتصادی و تجاری با ایران در بین کشورهای همسایه از جایگاه خوبی برخوردار است. روند رو به افزایش مبادلات تجاری دو کشور نشان می‌دهد که در این همکاری ها بخش خصوصی و بازرگانان ایران و ارمنستان علاقمندی زیاد بر رشد روابط تجاری و اقتصادی و فعالیت سرمایه گذاری در زمینه های تولید دارند و در واقع ارمنستان به عنوان عضو منطقه قفقاز در اتحاد اقتصادی اوراسیا یک شریک تجاری مهم برای ایران است. شنوندگان عزیز و مهربان، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه تکراری راه روشن را خواهید شنید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت جلبلاغه جوامع نیکی ها. امام علی علیه السلام می فرماید نماز مایه تقرب هر پرهیزکار به خداست و حج جهاد هر ناتوان است و هر چیز زکات دارد و زکات بدن روز است و جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. امام علی علیه السلام در حکمت 136 نهج البلاغه می فرماید نماز مایه تقرب هر پرهیزکار به خداست و حج جهاد هر ناتوان است و هر چیز زکات دارد و زکات بدن روزه است و جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. تقرب یعنی نزدیکی به پروردگار، آرامش روان، وظیفه شناسی، توجه به حلال و حرام و راز و نیاز با خداوند همگی آثار و برکات نماز است که امام علی علیه السلام در حکمت 136 نهج البلاغه از آن به عنوان راه تقرب یعنی تقوا پیشگان به خداوند یاد کرده است. در بیان اهمیت نماز همین بس است که اولین فریضه است بر بندگان واجب شده و در روز قیامت به عنوان مهمترین وظیفه مورد محاسبه قرار می گیرد. در آیات 42 و 43 سوره مدثر آمده است. بهشتیان از جهنمیان سوال می کنند. چه چیز شما را جهنمی کرد؟ جواب می دهند ما از نمازگزاران نبودیم. اما اینکه امام علی علیه السلام حج را جهاد هر ضعیف شمرده است از این رو است که حج هم جهاد با نفس است هم آثار جهاد با دشمن را دارد، زیرا مایه وحدت میان مسلمانان و اتحاد صفوف آنها می شود و پشت دشمن را می لرزاند. کسانی که به حج می روند و با تحمل مشاقات حج و گاه پیاده روی های طولانی و محرومیت از خواب و استراحت برای میدان جهاد تمرین می کنند. زکات به معنای تزکیه و پاک شدن است و روش و بالندگی است. زکات در زبان شریعت نیز بخش از مال است که در شرایط خاص و از اموال خاص خارج شده و در مصارف معینی که شارع تعیین کرده هزینه می شود. هر چیز زکات خود را دارد و زکات بدنی آدمی که پاکی جسم و جان را تضمین می کند روزه است که به عنوان خالص‌ترین عبادت خداوند مورد عنایت قرار گرفته است. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را می شنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت می کنیم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به محضر شما شنوندگان گرامی. حکمت 136، چهار موضوع از احکام دین در این کلام مطرح شده که به سبک زندگی اسلامی هم مربوط میشه و بیان فضیلت این کارها. این چهار موضوع، یکی نماز هست، یکی حج، یکی زکات بدن هست که روزه است، یکی جهاد زن هست که شوهرداری است. در این حکمت حضرت می‌فرماید الصلاة قربان و کل تقی، نماز وسیله تقرب هر با تقواست. شبیه این کلام از پیامبر هم به این صورت نقل شده که الصلاة قربان المؤمن، نماز وسیله قرب مؤمن به خداست. هدف بندگی تقرب به خداوند است. تقرب هم در سایه اطاعت. انجام نماز هم یکی از مهمترین اطاعت هایی است که نسبت به امر خدا انجام میگیره و نمازگزار مطیع فرمان پروردگار است. پس تقرب به خدا در سایه نماز به دست میاد. ما در نماز شکر داریم، حمد داریم، عبودیت و بندگی خدا رو داریم، ایاک نعبود، استعانت خالصانه از خدا در نماز هست، ایاک نعبود، ایاک نستعین. در نماز خضوع هست، خشوع هست، سجده هست، رکوع هست. همه اینها که در نماز هست موجب قربه. در روایات هست که برترین چیزی که بندگان به وسیله آن به خدا نزدیک میشوند نماز هست. حالا چرا قربان و کل تقی؟ چرا وسیله قرب هر تقوا پیش است؟ چون اگر تقوا نباشه نماز قرب نمیاره. نماز وسیله ترک گناهه. به فرموده قرآن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بازدارنده از فحشا و منکره. اگر این خاصیت در نماز نباشه معلومه که جایی از نماز میلنگه. پیامبر خدا فرمودند من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من الله الا بعدا. کسی که نمازش او را از فحشا و منکر و زشتی ها باز نداره، این نماز خوندن نه تنها وسیله قرب نمیشه بلکه او را هرچه بیشتر از خدا دور میکنه. پس نماز وقتی مقرب هست که مقبول باشه و وقتی عمل مقبول هست که فرد دارای تقوا باشه. بر اساس آیه انما یتقبل الله من المتقین، خدا از تقوا پیشگان اعمال صالح رو قبول میکنه. نزدیک شدن به خدا پس با نماز، نه با هو کشیدن صوفیانه، نه با گوش کردن به موسیقی مثلا عرفانی. نماز با حضور قلب، با اخلاص در نیت، با درست انجام دادن آن، با درک اسرار نماز وسیله قرب به پروردگار. کسانی که دوست دارن به خدا نزدیک بشن هرچه بیشتر باید روی نمازشون تأمل کنن که نمازهای صحیح و باحال و مخلصانه به درگاه خدا داشته باشن.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز
است. امام در بخش آخر این حکمت می فرماید جهاد زن شوهرداری شایسته است. زن ملکه مملکتی کوچکی است که به آن خانه می گویند. هر مرد موفق و هر خانواده پیروز از پشتیبانی بانوی با فضیلت برخوردار بوده است. در حدیث آمده است که اسما بنتی امیس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد در حالی که پیامبر در میان اصحابش نشسته بود. عرض کرد خداوند تو را به حق به سوی مردان و زنان مبعوث کرده است. ما به تو و خدایی که تو را فرستاده است ایمان آورده ایم. ولی ما زنان در حقیقت در محاصره و گرفتار محرومیت های هستیم. باید در خانه بنشینیم و خواسته های مردان را بجا آوریم. شما گروه مردان بر ما برتری پیدا کرده اید. در جمعه و جماعت و عیادت بیماران و تشییع جنازه و حج و بعد از حج از همه اینها بالاتر جهاد در راه خداست. هنگامی که یکی از شما به عنوان حج یا عمره یا شرکت در جهاد خارج می شود، ما اموالتان را حفظ می کنیم و اولاد شما را پرورش می دهیم. ای رسول خدا، در چی پاداش با شما شریک هستیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به سوی اسما کرد و فرمود: بانو، برگرد و به زنانی که از طرف آنها آمده ای اعلام کن که شوهرداری شما به صورت شایسته معادل تمام این اعمال خیر است. دوستان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. خدا یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. یاران، در این برنامه به معرفی شرکت مارال پوشش نانو خواهیم پرداخت. شرکت مارال پوشش نانو در سال 1398 به ثبت رسمی رسید. این شرکت با ارزش آفرینی و نوآوری در حوزه تولید پوشش‌های با کیفیت صنعتی و ساختمانی، با بکارگیری دانش بروز دنیا در تولید و عرضه انواع پوشش سوپر آبگریز، با تأکید بر تأمین مشتریان داخلی و خارجی فعالیت دارد. پوشش‌های سوپر آبگریز پلی‌یورتانی آب را به طور کامل از خود دور کرده و در مقایسه با پوشش تجاری پلی‌یورتان جذب آب را تا 80% کاهش می‌دهند. پوشش‌های سوپر آبگریز ساخته شده در شرکت مارال پوشش از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش سوپر آبگریز این پوشش حاوی مواد نانو است. از مزایای این پوشش آماده به مصرف بودن آن است و نیازی به رقیق کردن ندارد. این محصول در کاربردهای محصولات ویژه صنایع پتروشیمی و صنایع برق و آب، محصولات ویژه صنایع ساختمانی و محصولات تخصصی حوزه شیلات، دامداری و گلخانه ها می تواند به کار برده شود. پوشش‌های شرکت مارال پوشش در گریدهای مختلفی تولید می‌شود که کاربردهای گسترده‌ای در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط لوله و همچنین صنایع مربوط به برق و آب دارد. انواع پوشش‌های ضد خوردگی در مخازن، در لوله‌های نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط لوله و در پایه بتونی این تجهیزات از جمله این کاربردها است. پوشش‌های ضد خوردگی در پایه‌های بتونی، نگاه‌دارنده تیرهای برق و پوشش ضد خوردگی و کاهش درگ لوله‌های بتونی فولادی انتقال آب و فاضل آب از دیگر کاربردهای این پوشش‌ها هستند. همچنین این شرکت محصولات متنوعی در حوزه صنایع ساختمانی تولید کرده که در درجات گوناگون طیف وسیعی از مخاطبان را پوشش می‌دهد. از جمله این کاربردها می توان به پوشش ضد خزه استخرها، پوشش ضد جلبک ساختمان ها در نواحی مرطوب، پوشش ضد پوسیدگی و ضد خوردگی درب‌های چوبی فلزی، پوشش ضد گرد و غبار در مناطق خاک خیز، پوشش ضد رطوبت و ضد خوردگی شیروانی ها و پوشش ضد رطوبت و ضد خزه بناهای میراث فرهنگی اشاره کرد. یکی دیگر از حوزه های تمرکز شرکت مارال پوشش بخش استخرهای پرورش ماهی و دامداری ها می باشد. در این حوزه این شرکت با استفاده از دانش تخصصی و بومی سازی شده خیش آمادگی ارائه محصول در گریدهای گوناگون برای حوزه های مختلف را داراست. از جمله این حوزه ها می توان به پوشش ضد خزه استخرهای پرورش ماهی، پوشش ضد خزه و ضد رطوبت دیوار سیلوها، پوشش ضد خزه دیوار گلخانه ها، پوشش ضد خزه آبشخور دامداری ها و پوشش ضد خزه و ضد رطوبت مخازن نگهداری آب اشاره کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
متشکرم استاد خضرایی.
خواهش میکنم. برای اشاره‌ای که استاد بیوبنی کردن بسیار درسته، حالا ولی همون به کشت بیشتر معنا رو میرسونه و